اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
و ما ارسلنا من قبلك الا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر
الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. در پایان سوره مبارکه انعام به دو مسئله مهم اشاره می شد، یکی بیان فضای سوره بود، یکی هم پیام مشترک این سوره. اشاره شد به این که از بررسی آیات کریم این سوره برمی آید به این که مشکل مردم حجاز یکی جهل در مقابل علم بود و یکی جهالت در مقابل عقل بود، یعنی یا نمی دانستن یا اون خوی استکبارشون اجازه نمی داد که به دانسته ها عمل بکنن. بهرن یا فریب می دادن یا فریب می خوردن. کسی که جاهل است و نمی داند فریب می خورد. کسی که خوی هواپرستی دارد فریب می دهد. در این زمینه جریان مسیلمه کذاب و امثال او از متنبیان ظهور می کند. این است که ذات اقدس اله در بخش مهم این سوره مردم را به برهان عقلی دعوت می کند. یه وقت است که جای نقل است، انسان از شواهد نقلی کمک بگیرد. قرآن در اونجا از بحثهای نقلی بازگو می کند. یه وقت زمینه برهان عقلی است، از نقل کاری ساخته نیست. در اون بخش قرآن کریم همش رو متوجه دلائل عقلی میکند. بیان ذالک این است که دو تا راه مهم به عنوان مانعت الخلق نه مانعت الجمع برای شناخت اسرار و احکام عالم هست. یکی راه عقلی است و یکی راه نقلی. راه عقلی مشخص از حکمت از کلام هست مانندان. راه نقلی اگر جزء فروع دین باشد که روابطش مشخص است، روایت باید معتبر باشد، یا صحیحه یا حسنه یا موثقه. و اگر اصول دین باشد باید یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعی باشد سندن و نص باشد دلالتن، یا نه باید متواتر باشد سندن و نص باشد دلالتن. قرآن کریم از اون جهت که سندش قطعی است مشکل سندی ندارد. در دلالت هم از ضم آیات به آیات طوری است که یا یقین ریاضی حاصل می شود یا طمأنینه. لذا فرمود به این که کسانی اهل نجاتند لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، یا باید خودشون عاقل و لبیب باشند که از درون جان اونها این علوم و معرفت بجوشد، یا باید گوش شنوا داشته باشن که بفهمن به حرف کی گوش بدن. تو کتاب‌های عقلی ثابت شده است که بیان معصوم سلام الله علیه میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. یعنی همونطوری که مثلا العالم متغیر، این تغییر میتواند حد وسط برهان عقلی قرار بگیرد و مفید یقین باشد، قول معصوم هم به شرح ایزن در صورتی که قول معصوم علیه السلام باشد، یعنی سندن و دلالتن تام باشد. از بررسی هر سوره فضای اون عصر مشخص می شود، چون خود قرآن کریم دو تا راه را، یکی راه عقل یکی راه قلب، و عقل باز کوچد به اینها مانعت الخلو از اجتماع را شاید، لمن کان له قلب او القسم و شهید، و دوزخیان هم در جهنم میگن لو کننا نسمع و نعقل و ما کننا فی اصحاب السعیر، یعنی یا خودمون میفهمیدیم یا حرف افراد فهمیده رو گوش میدادیم به جهنم نمیافتادیم. و فهمیده ها برای ما معصومین علیهم السلام هستند که اینها علا بینت من رب هستند و حرف اونها برای ما حجت است. خب و دو تا راه هم ممکن است با هم جمع بشود، یعنی هم برهان عقلی باشد و هم دلیل نقلی. چون دو تا راه برای دسترسی به اسرار عالم هست، یکی راه سمع یکی راه عقل، فرمود من کان له قلب او القسم او هو شهید. دوزخیانم گفتن لو کان نسم او او نعقل ما کن نافی اصحاب سعیر. آیات قرآنی و سور قرآنی هم این چنین است. الان بحث در شأن نزول نیست، بحث در فضای نزول است، یعنی بحث در بررسی مجموع سوره مبارکه انعام است. مطلب دیگر اون است که سور قرآنی برابر همون دو راه شناخت، یعنی راه عقل و نقل، خود سور قرآنی هم به دو قسم تقسیم می شود. بعضی عقلی محض است، بعضی نقلی محض است، بعضی ملفق است. اون ملفق ها هم بعضی عقلیشون بیشتر است، بعضی نقلیشون بیشتر است، بعضی متعادل. جمعاً سور قرآن به پنج قسم تقسیم می شود تا نیاز بشر چی باشد. گاهی سوره سراسر عقلی است، هیچ سخن از نقل و قصه و گذشت و سنت و امثال ذلک نیست، نظیر سوره مبارکه اخلاص توحید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حالا یا سوره جزء سوره های کوچک است یا سوره های بزرگ، ولی سراسرش عقل است. گاهی سراسر نقل است، نظیر علم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم فی عصف مأکول لیلا فی قریش، که تلیه سوره بعد است. خب سراسر اون سوره گرچه مختصر است اما یک قصه بیش نیست، لکن قصه را مصدر کرده به تشویق به رؤیت. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نظیر کتاب های دیگر نیست حکایت آوردن که ابرهه آمده است و به این هلاکت رسیده است، اینطور نیست. دعوت به استشهاد می کند، دعوت به نظر می کند. نقلی محض که قصه به حکایت باشد که در ساحت قرآن منزه از آن است. اگر یک قصه رو نقل می کند برای آن است که یا عبرت بگیرند یا حکمت بیاموزند و مانند. ولی اکثر بخشای سوره مبارکه فیل قصه است و نقل است. گاهی ملفق است بین عقل و نقل، ولی نقلش خیلی بیش از عقل است، نظیر سوره مبارکه یوسف سلام الله علیه. گرچه بخشی از آیات نورانی این سوره مسائل عقلی و معرفتی و براهین را بازگو می کند، ادعو الالله علا بصیرتن انا به من اتبعنی ما یؤمنو اکثرهم بالله لا و هم مشرکون، اینا هم در سوره مبارکه سوره یوسف هست، اما غالبش قصه است. و مستحضرید که قصه قرآن یک نقل آمیخته به عقل است. قصه به معنی داستان به اون صورت اصلا در قرآن کریم نیست. قصه بالاخره تاریخش مشخص باشه، زمانش مشخص باشه، مکانش مشخص باشه. این خصوصیت های داستانی اصلا در قرآن کریم نیست. مثلا جریان موسی کریم سلام الله علیه، با اینکه بیش از 100 مورد نامبارک موسی کریم سلام الله علیه آمده است، ولی داستان موسی تو قرآن نیست. هر قصه یک نقاط درخشنده و روشنی دارد. قرآن فقط همون نقاط درخشنده و روشن رو ذکر میکنه. حالا چند سال وجود مبارک یوسف تو زندان بود، چجور شد در زندان، بالاخره با کیا برخورد کرد،
قضاش چی بود، زندانبانش چی بود، اینا تو قرآن کریم نیست. اما اصل زندان رفتنش رب سجن و احب و الیه ممایت اوننی آمده. رهبری او در زندان نسبت به معارف توحیدی ارباب و متفرقون آمده. اما بالاخره 14 سال انسان تو زندان هست، سرگذشت فراوان دارد، 14 گوشش هم نیامده. قرآن منزه از آن است که کتاب قصه باشد. اینی که فرمود نحن نقص علیک احسن القصص، نه احسن القصص، احسن القصص، یعنی نحن نقص علیک قصصا هو احسن. این احسن القصص مفعول مطلق نوعیه، یعنی بهترین قصه سرایی را ما قصه میدیم، نه بهترین قصه ها را. همه قصه های قرآن کریم به نحو احسن القصص است، نه احسن القصص. این قصص مستره، یعنی ما خوب قصه میگیم. یعنی چی خوب قصه میگیم؟ یعنی داستانی که اتفاق افتاده بخش افسانه است، به درد کسی نمیخورد. حالا یا شب بود یا روز بود یا فلون تاریخ بود یا فلون سرزمین بود، اینا نقشی نداره. اون قسمتی که سهم معرفتی دارد، اون نقاط درخشنده قصه است، ما او رو نقل بکنیم. راست میگیم یک، حسن انتخاب داریم دو، این میشه قصه هستن و احسن. نه اینکه قصه یوسف احسن و قصص باشه. اصل قصه هایی که قرآن نقل میکند احسن و قصص است. یعنی قصه موسی احسن و قصص است، قصه نوح احسن و قصص است، قصه لوط احسن و قصص است. نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا هو احسن، که مبرو مطلق نوعیه. نه اینکه قصص باشد تا قصه یوسف بهترین داستان باشد. لذا داستان از اون جهت که داستان است و کار سیر نویسان است و مورخان است، اینا اصلا تو قرآن کریم نیست. اونا تو کتابای تاریخ. هر قصه یه روحی دارد، ارواح قصص را قرآن نقل میکنه. خب در جریان قصه یوسف سلام الله علیه که دستور مبارک یوسف آمده، نقلش بیش از عقل است. یعنی سراسر اون سوره مبارکه را که بررسی میکنید میبینید جریان یوسف سلام الله علیه به صورت اون نقاط روشنشی که پس از دیگری حلقاتش آمده و براهین عقلیش به اندازه اون داستان نقلیش نیست. بعضی از صور به عکس است، یعنی براهین عقلی یا دعوت به موعظه به جدال احسنش بیش از اون قصه های عقلی. سوره قصص، سوره نمل، اینا از این قبیل است، یا عقلش بیشتر است یا معاده. سوره مبارکه اعراف که در پیش داریم به لطف الهی، اونم قصه پیدایش آدم و پرورش آدم و ورود در بهشت و خروج از بهشت و برخورد با شیطان و شیطنت شیطان نسبت به بنی آدم و شیطنت شیطان نسبت به آدم و حوا و اینها هست که تقریبا، این هم البته تحقیقا به رو به خود احسن القصص است، اما یه بخش وسیعی از سوره مبارکه اعراف را این قصه به تگفت. سوره مبارکه انعام یه ویژگی دارد و این است که اصلا قصه درونی است و گذرا رد می شود. از اینجا معلوم می شود که فضای سوره نورانی انعام مبارزه با جهل و جهالت است، میخواد مردم عالم کند، لذا لبه تیزش متوجه براهین عقلی است. قصه در این سوره اصلا نیست مگر اشاره، برخلاف بعضی از سور که یا قصهش و نقلش معادل عقل است یا بیشتر، اما این اصلا توش نیست. این معلوم می شود که فضا فضایی بود که میخواست اینها رو عاقل کن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که گرچه همه مردم موظفن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کنن، اما حوزه های علمی بیش از دیگران باید به حضرت اقتدا کنند. در اصل اعتقاد و در اصل عمل به فرائض خب همه باید به حضرت اقتدا بکنند، اما در ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، این رسالت حوزه است. این در این بخش باید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقتدا کنند. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، خب چنین دعوت بصیرانه ای آشنایی به تفسیر و علوم عقلی میخواد، آشنایی به شبهات روز میخواد. مسئله سیاست مرز بین مسئله نظامی به مسئله فرهنگی است. اول فرهنگی، بعد سیاست، بعد مسئله نظامی. شما بینید در این 70-80 سال اخیر که میلیون ها قربانی همین مارکس و انگلس شدن، اول شبهات فرهنگی بود، بعد به صورت سیاست در آمده، بعدم اسلحه و آدم کشی و جنگ جهانی دوم. اول که کسی دست به اسلحه نمی برد، اولم که مسیر سیاست رو باز نمی کند، که اول فکر است، فکر ام و سیاست، سیاست هم ام الحروبه. لااقل 70 سال اخیر این چین بود که میلیون ها قربانی گرفتن. رسالت حوزه اینه که شبهات روز رو خوب بشناسه، مکتب های شرق غرب رو خوب بشناسه، دقیق بشناسه، زود شروع به حرف زدن نکنه، زود دست به قلم نکنه. قلم خام جواب پخته به عهده اوست، جواب پخته قلم خام رو شستشو میکنه، حرف خام رو هم شستشو میکنه. و چنین کسی هم از نصرت دین برخوردار نیست، چون علا بصیرت مردم رو دعوت نکرده. ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبع. مطلب دیگر اینه که حالا که روشن شد فضای سوره مبارکه انعام فضای عقل است نه نقل، با سوره یوسف خیلی فرق میکنه، با سوره فیل خیلی فرق میکنه، با دیگر سور خیلی فرق میکنه. معلوم میشود که اگر که کسی علا بصیرت بود، نه فریب میدهد نه فریب میخورد. هر وقتی که مردم علا بصیرت زندگی کردند، آمار متنبیان کم بود. هر وقت علا عمیا و جهاله زندگی کردند، آمار متنبیان زیاد. حالا چرا الان بهایا رشدی ندارند؟ اون وقتی که فکرهای فرهنگی ضعیف بود، بهاییت رشد میکنه، هر روز رشد میکنه. هر جا عقل و مسائل علمی و استدلالی رشید بود، تفکرهای دین فروشی، دین تراشی کم. در جاهلیت مردم دیدن که نمیشود با نبوت مبارزه کرد، فکر پذیرش نبوت داد رواج پیدا میکنه. اینا تا ممکن بود میگفتن مگر میشه بشر پیغمبر بشه؟ دیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم این فکر را در حجاز جا انداخت، نه میشه بشر پیغمبر بشه. شروع کردن به مبارزه و بدل تراشی، اومد مسیلمه ها را تراشیدن، متنبیان را. شما بید آمار متنبیان کمتر از آمار انبیاء علیه السلام نیست. شاید یه وقتی هم قبلا به عرضتون رسید به این که بشر این پنج مرحله را یکی پس از دیگری همیشه در جیب داره. مرحله اول اینه که تا بتونه ربوبیت رو منکر میشه. اگر ببینه فکر ربوبیت در جامعه جا افتاد، طرفدار داره، میاد ربوبیت حقه، ولی رب ما ایم، نه اونی که شما میگی انا ربکم الاعلا. این انا ربکم الاعلا رو که فرعون در تلیعه مبارزه نگفت. در تلیعه مبارزه موسی و هارون سلام الله علیهم را تجنین کرد، به جنون متهم کرد، تسفیه کرد، به سفاهت رحم کرد. بعد دید نه، این فکر کم کم در جامعه افتاد، گفت انا ربکم الاعلا. این درباره ربوبیت. بعد از تنزل از ربوبیت نوبت به نبوت میرسد. اگر سخن از نبوت بود، رسالت بود، طاغیان با نبوت انبیا میجنگند. اگر نشد با اصل نبوت بجنگن، متنبی میتراشند. آمار متنبیان کمتر از انبیا نیست. میگن نبی حق است، بشر. اون همونایی که میگفتن مگر بشر میتواند پیغمبر بشود، پیغمبر باید فرشته باشد، همونها وقتی دیدن فکر نبوت در جامعه جا افتاد، متنبیان را تراشیدن. این بخش دوم. جریان نبوت و رسالت که می گذرد، مسئله خلافت و جانشینی طرح می شود. تا اونجا که ممکن است با خلافت می جنگن، می گن خلافت نیست، وکالت هست، ولایت نیست، وکالت هست و ماننده. مردم باید انتخاب بکنن. وقتی می بینن نه، به کسی باید باشه که جای پیغمبر بنشیند و سقیفه می سازن، میگن بله باید جای پیغمبر بنشیند، اما جای پیغمبر را سقیفه معین میکند نه قدیر. این مرحله سوم. از اون مرحله که بگذره نوبت به روحانیت و علما و امثال ذالک میرسد، تا ممکن است با روحانیت و عالمان دین مبارزه میکند. نشد، عالمان دین میتراشند و عاز سلاطین میتراشند، عالمان درباری میتراشند، مشایخ سوء میتراشند، به تعبیر مرحوم عبدالرسین رضوان الله درباری ها میسازند. این مرحله چهارم. وقتی به توده مردم رسید، مرحله پنجم کار اونهاست. با اصل ایمان آوردن طاغیان مخالفند. وقتی دیدن نه، بالاخره بشر باید مؤمن باشد، فکر ایمان طرفدار دارد، و منافقان در بخش پنجم سبز می شوند، میگن بله ایمان حق است ولی مؤمن مایی. خب میدونید اینا تا ممکن است با اصل مبارزه میکنن، نشد بدلی میتراشن. سوره مبارکه انعام پیام مستقیمش این است که بیدار باشید وگرنه مسیلمه ها جعل میشون. من از دموم من افترا علی الله کذبم. خب چه کسی ظالم تر از مسیلمه است که ادعا بکنن بر او چیزی نازل شده در حالی که نازل نشد، انکار بکند وحی را که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده در حالی که اون وحی قطعی بود و پیغمبر حق میگفت. این بخش که به من از دم و ممرفتر علی الله کذبا آیه 93 همین سوره مبارکه انعام بود که مبسوطا گذشت. و من اعلم و ممرفتر علی الله کذبا او قال اوهیه الیه ولم یوهی ریه شی و من قال سانزل مثل ما انزل الله. این یه بخش است که هر وقتی که جاهلیت جهلا ظهور کرد مسیلمه ها هم کنارش هستند. مطلع بعد آن است که ذات اقدس اله گرچه در این سوره مبارکه انعام بحثای نقلی را مبسوطا ذکر نکرد ولی حق نقلیون را هم رعایت کرد، چون بعضی اصلا کشیش عقلی ندارن، چون که بعضی از عقلا هم ذوق نقلی ندارن، های قصه شروع می شود اینا خسته می شود. اون کسی که تفکر عقلی داره کمتر به قصه می پردازه. خدا رحمت کرد مرحوم بو علی را، می گفت در عمر من قصه نخوندم. یه آدمی تو سرگذشت خود، سرنوشت خود که مرحوم شیخ قرئی سخن می گوید، می گفت عمری من قصه نخوندم. بعضی می بینید کارشون نظیر کامل ابن عسیر و امثال زالک اصلا قصه نقالی است. ذات اقدس اله اینها رو برای او القسم آفریده، اونم راه خاص خوب رو دارد، راه مخصوص خود رو دارد، اونم از قصه ها بهره های خوب میبرد. ولی منظور است که بعضی ها اصلا روح نقلی دارن، بعضی روح عقلی دارن، کمن کسانی که جامعه بین العقل و نقل باشد. خب برای اینکه سهم نقلیون مشخص بشود، میفهمد سیر کنی، سفر کنی. حال سیر و سفر دو جوره. یه وقت انسان جهان است بنشسته در گوشی تو کتابخانه های خود، یا فیلم ها یا تصویر ها یا عکس ها و مانند اون را می نگرد، این هم سیر فل ارض است. یه وقت است نه، می خواهد بررسی عملی و علنی کند. هر دو بخش را ذات اقدس اله بازگو کرده است. در همین سوره مبارکه انعام جریان سفر کردنها را به صورت مبسوط بازگو کرد که شما سفر کنید، سیر در زمین کنید و از آیات الهی برخوردار باشید. اجمالش رو در همین سوره ذکر کرده، منتها به صورت تفسیرش رو در بخشای دیگه ذکر کرده. یعنی تفصیلش در سوره مبارکه حج آمده، در سوره مبارکه عنکبوت آمده. جامع ترین اینها هم سوره مبارکه حج است، آیه 46 سوره حج. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یفقهون بها قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولکن تعمى القلوب التي في الصدور. اگر شما آثار باستانی میشناسید، خب عقل همراه شما سیر در ارض میکنید، میرید بررسی میکنید ببینید چه اقوام و مللی بودند و گذشتند و سفریش. و اگر چنون چه قدرت تحلیل عقلی ندارید، لااقل میشنوید از کسانی که آمدن رفتن، با فرهنگ ها، با آداب، با سنن آشنا میشوید. افرام یسیر و فر ارده فتکون لهم قلوب یعقلون بها، یعنی اون نقل را سرپر برای تفکر عقلی قرار میدید. یه وقت انسان برهان اقام میکنه، از صغراش عقلی، کبراش عقلی، هضمش برای همه آسان نیست. یه وقت است که نه، یه قیاس اقام میکنند، هر دوش نقلی، منتها هم صغرا نقل معقول، هم کبرا نقل معقول و مقبول، یا احد المقدمتنش معقول، دیگری منقول، بالاخره از نقل بخواد کمک بگیرد. فرمود افلم یسیر و فر ارده فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان و یسمعون بها. این همان است که لان کان له قلب او القى السمع به و شید. این همان است که لو کنا نسمع و نعقل و ما کنا فی اصحاب السیف. فرمود یا بشنوید یا بفهمید، بالاخره این نقل سرپر است برای نیل شما به این دو مطلب. بعد از اینکه در سوره مبارکه حج برمان اصل جامعه روزه فرمود، در سوره مبارکه عنکبوت آیه 20 به این سوره ذکر کرد، فرمود قل سیرو فرعز فنظرو کیفه بعد الخلق ثم الله یوش اون نشعت الاخره ان الله علا کل شعه قدیر. این سیرتون در زمین گاهی برای مبدع شناسی باشد، گاهی برای معاد شناسی باشد، گاهی برای وحی و رسالت شناسی باشد. چه این که در سوره مبارکه روم آیه 9 فرمود اولم یسیرو فرعز فیندرو کیفه کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جاءتهم رسلهم بالبینات ما کان الله لیعلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. شما آثار باستانی مصر به امثال مصر می‌بینید، واقعا می‌بینید الان هم با همه وسایل صنعتی و پیشرفته علمی هرگز ساختن اون گونه از اهرام‌ها مقدورشون نیست، اون گونه از ستون‌ها مقدورشون نیست. ستونی بسازن، معزنی بسازن و مانند دور مثلا به طول 10 متر با 2 تا سنگ 5 متری و قطرش هم تقریبا 4 متر، این دو ستون 5 متری که جمعاً می‌شود 10 متر یا دو تا 10 متری که جمعاً می‌شود 20 متر، آدم در آثار باستانی بعدبک به مانند اون که می‌بیند مثل که شما دو تا صفحه کاغذ رو هم گذاشتید، شکافش به همین اندازه است. الیوم مقدور کسی نیست. خب اینا کی ساخت؟ چی شدن؟ چی جور از بین رفتن؟ فرمود برید اینا رو بررسی کنید، بعد ببینید که کسانی بودن که از شما مقتدرتر بودن، عالمتر بودن، هنرمندتر بودن، ما اونا رو خواب کردیم. در سوره فاطر هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اینا یه مقدار قصه بخوانند، به ثروت خود مغرور نباشند. ما کسان رو خواب کردیم که به ما بلغ و معشار ما آتینا، اینا یک دهم قدرت اونها که ما اونا رو خواب کردیم ندارن. نه چی میگن؟ به ما بلغ و معشار ما آتینا، اینا معشار و یک دهم توان اونا رو نداشتن، ما همه اونا رو خواب کردیم، اینا به چی مینازن؟ خب پس سیر در زمین که یک بخشی از پیام سوره مبارکه انعام هست، گستره او در سوره حج است، روم هست و عنکبوت است. فرمود اینا برید یا در مبدأ شناسی یا در معاد شناسی یا در رسالت شناسی و شناسی. میبینید بعضی ها که تو آثار باستانی کار میکنن، شما ببینید برهان صدیقین برای اینا قابل هضم نیست، امکان ماهوی و امکان فقری برای اینا اصلا قابل هضم نیست. اما یه دایناسور که ببینن کاملا میگن به به، یه فسیل که ببینن دائما میگن به به. اصلا او برای نقل خلق شده، او برای آثار باستانی خلق شده. اصلا برهان صدیقین بگی خوابش میبرد، امکان فقری حکمت متعالی تر کنید خوابش میبرد. اینه که ذات اقدس الهی چون حکیم است، نور دارد، نمیسته فیلسوف حرف میزنه، نمیسته متکلم حرف میزنه، این حرفش نوره. عقلیون را عقل، نقلیون را نقل، جامعه را جامعه. برای این گونه از افراد که آثار باستانی خیلی اثر میگذاره، میفهمد سیرو فی الارض. پیام دیگر این سوره مبارکه آن است که این سوره یه ارتباطی با سوره قبل دارد، یه پیوندی هم با 5 سوره گذشته. پیوندی که با سوره قبل دارد این است که جریان بخش پایانی سوره مبارکه مائده که قبل از سوره انعام بود، اونجا مسئله تثلیث مطرح شد و بطلان او اشاره شد و جریان توحید بازگو شد. ببینید سراسر این سوره مبارکه انعام توحید است. یه پیوندی هم با 5 سوره گذشته دارد که با سوره مبارکه فاتحة الکتاب پیوند دارد، برای اینکه در سوره مبارکه فاتحة الکتاب فرمود الحمدلله رب العالمین. این سوره انعام بخش قابل توجهی شرح همین رب العالمین بودن خواهد بود، چگونه خدا رب العالمین است. بازگو کرد او فالق الحب و النوا جاعل الظلمات و النور. پیوندی با سوره مبارکه بقره دارد، برای اینکه در سوره مبارکه بقره آیه 21 همون یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جریان آفرینش را تا حدود مبسوطی در همین سوره مبارکه انعام بازگو کرد. پیوندی هم با سوره مبارکه آل عمران دارد، برای اینکه در سوره آل عمران سخن از حرس و انعام آمده به نحو اجمال، این سوره نورانی انعام شرح انعام و حرس محلل و محرم آمد. پیوندی با سوره مبارکه نساء دارد، برای اینکه در سوره مبارکه نساء از حلیعه انسان آمده است، یا ایها الناس تقوا ربکم.